بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. عرض کنیم خدمت دوستان که دلیل مهمه براعت، دلیل چهارمشه بحث براعت عقلی و از اون مباحثیه که خیلی خوب کمک میکنه انسان در بحثای مستقلات عقلیه ذهنش تمرین بکنه و جلو بیاد. ما دیگه طبق صحبتی که با دوستان داشتیم یه قسمتهایی رو پریدیم، خیلی جاها رو پریدیم، ولی دیگه رفقا خودشون اینها رو مطالعه بفرمایند با همون دیدی که صحبت شده، یعنی دیدی که نکات اجتهادی مرحوم شیخ رو بتوانند تقریر و تحلیل بکنند. الرابع من الادله حکم العقل به قبح العقاب على شیء من دون بیان تکلیف. یه اشاره کردیم سابقا که ما در فقهمون دنبال مسئله عقوبت اخروی هستیم، یعنی میخوام کاری بکنیم که شخص در روز قیامت عقاب نشه، یعنی کف مراتب بندگی یا فقه ظاهر که مناسب با سطح رشد همه میتونه باشه اینه. و بحث عقوبت اخروی که میخوام این رو حل بکنیم مبتنی بر اینه که این حل کردنش نسبت بین ما و حق تبارک و تعالی بیاد در حد نسبت بین عبید و موالی سنجیده بشه. البته خیلی نسبت معیوبی است، ولی با توجه به همون مبنایی که گفتیم دیگه، اون سطح نازلی از رشد که غالب ماها داریم، اقتضاش اینه که یک چنین نسبتی بین ما و خداوند متعال معیار قرار بگیره، اگرچه خیلی خیلی نسبت معیوبیه. اینا بحثای خیلی پایه است، یعنی کل نگاه به شریعت. شما هر چقدر نسبتتون با حق تعالی لطیفتر شد، در این صورت نسبتتون با احکام هم لطیفتر میشه و احکام هم معناش فرق میکنه، که دیگه اون میشه باطن شریعت، مکلفش هم رشد یافتگانند و البته اون مراتب بالای شریعت، مراتب باطنی دین، نافی مرتبه ظاهر نیستند، بلکه همسو از مرتبه ظاهرند، برآمده از مرتبه ظاهرند. خب این لازمه، یعنی هیچ وقت ما حذفش نمی کنیم. در کنار همین فقه ظاهر، اون فقه باطن هم برای احکام با اون معرفت بالاتر مناسبت داره. مبتنی بر این حرفایی که گفته شد نتیجه می گیریم که برای بحث براعت بتوانیم از حکم مسلمی که در تنظیم روابط بین عبید و موالی اندل عرف العام هست کمک بگیریم و رجوع به عرف، این عرف عامی که داریم، این را میگوید که مولا اگر تکلیف خودش رو بیان نکرده باشه به عبد، حق ندارد او را به خاطر آن تکلیف عقاب بکنه. اگر یه مولایی تو دلش هست که عبدش بره واسه مهمونا شربت درست کنه، خب نگ عبدم شربت رو درست نکنه. آیا عرف اجازه میدن که این عبد رو عقوبت بکنه؟ میگن نه، تو که نگفته بودی، و از کجا باید میدونست که باید شربت درست کنه؟ و یشهد له حکم العقلاء کافتن به قبح مؤاخذت المولا عبده على فعل ما یعترف و بعدم اعلامه اصلا به تحریمه، همچنین الا ترک ما یعترف و بعدم اعلامه اصلا به وجوبه. حالا شبهات وجوبی هم دقیقا همین منات جاری. از اینجا تا اینجاش که حالا وهله اولش مطلب پیچیده نیست، میگید آقا ما هم رفتیم گشتیم دیدیم، خودمون جستجو کردیم، از همسایه ها پرسیدیم، از عمو و عمه و خاله و دایی پرسیدیم، اونا هم همشون همین گفتن، گفتن درستش هم همینه، ما هم همینطوریم و توش بحثی نیست. پیچی که اینجا وجود داره از اینجا به بعد شروع میشه که میگوین عقل یک حکم دیگری دارد که اون هم از احکام مستقله عقلی است، از اون احکامی که عقل خودش قاطعانه اون رو میگه و تعیین نسبت بین این دو ظرافتی داره. میبینید که مرحوم شهید صدر این بحث حق و تارک مطرح میکنه زیر باره برایت عقلی نمیره، خب با اینکه ایشون اصولی عقل و حجت میدونه. حالا اخباریان به عقل تمسک میکنن جاش پیش بیاد، حالا تو فروعات فرعیات هم نکنن مسئله عقل قبول دارن دیگه. این حق و طعام اختصاص به شهید صدر نداره، یعنی زیشه هاشو میشه در کلام اصولیونی قبل از شهید صدر هم پیدا کرد، کما اینکه بعدی های محلانه یه حرف هایی دارن. آره آره بله، وگرنه ظاهرن آقای دامادین هم همین مطلب رو دارن. گویا حالا شما نکنم شهیدم که تقریر های آقای دامادین دست شهید صدرم رسیده ای زمانه رو که رسی نمیدن. سلام علیکم. سلام. خلاص این که یه ظرافت اینجا هست. حالا اینی که داریم میگیم بس حق و طاعت تقریرش این نیست، این چیزی که الان تو رسائل در مقابل قبح عقاب بلا بیان مطرح شده وجوب دفع ضرر محتمل. ما از همینجا با دوستان یه دونه شرطی ببندیم، و اونم اینه که هر موقع بحث احکام عقل پیش اومد حتما این کارو بکنید، خیلی خوبه، خیلی عقل. آره خیلی خوبه این نکته، یعنی تقویت خوبیست. اونم این که خودتون تو خلوت خودتون بشینید و موضوع حکم عقل رو در بیارید، بعد حکمم روش میاد. نکته مهمی که در بحث قضایای عقلی وجود داره خلاف الادله نقلی، این نکته مهمینه که عقل حکم نمی کند مگر بعد از اینکه موضوع با همه قیودش تمام بشه. موضوع با همه قیودش تمام میشه بعد عقل میاد حکم کنه. و از همینجا این نکته هم باز معلوم میشه که همیشه هر چی قید هست قید چیه؟ قید موضوع. در حکم عقل هیچ وقت شما قید برای حکم ندارید، برای محمول ندارید حکم. تو ادله نقلی اینطوری نیست. مثلا چقدر آقایون بحث میکنن که تو کل شعیل شون کل شعیل طاهر حتی تعلم انه قذر، تا این حتی تعلم قید حکم است، قید محمول است، قید موضوع است. اوه چقدر بحث میکنن دروش، تازه سمرم بار میکنن.
یعنی این الان با نیسا قید موضوع
تو احکام نقلی از لفظ منظور لفظ وجود داره، احتمالات هست، اما در حکم عقلی اینطوری. در حکم عقلی عقل که حاکمه این کار رو میکنه، عقل بیاد موضوع تصور میکنه، وقتی با همه قیدش تصور کرد منات ازش میفهمه، منات رو تو موضوع بعد میاد حکم بار میکنه. و احیانا ممکنه اشتباه هم اگه بکنه ها. مثالی که تو اصول فقه مزفن نخونی بگید که تفویت المصلحه به قومون میده دست عقل. عقل نگاه میکنه میگه که تفویت المصلحه چی آقا جان؟ قبیح ها. تفویت المصلحه دیگه قودشو میگه دیگه، تفویت المصلحه علال عباد من المولا قبیح. بعد سره این چی میگه؟ بعد سره میگه که جان بس جهل و حجیت برای امارات در فرض تمکن از تحصیل علم چی آقا جان؟ قبیح. بعد مشکل میخوره که آقا پس چرا تقریبا همه علمای شیعه میگن جایزون؟ گیر میکنم جیف داد درستش کن چی کن؟ عرضم که برخی مثل شیخ علامه میرن سراغ سببیت، شیخ طوسی، شیخ اعظم میره سراغ مصلحت سلوکیه. معلومه دیر کجاست چیه؟ میگن نه زود گفته قبیحان. عقل به تفتیت و مصلحت نگاه بکنه نمیگه قبیحان، یه قید هم باید بهش اضافه کنی بعد عقل بگوید قبیحان. گاهی خود ما تو طی مراحل عقل دچار وهم میشیم، ولی از بس مسئله ظریفه نمیفهم. میگه آقا جان تفویت مصلحته بلا تدارکها قبیح. ببین این قید رو وقتی میاری خود عقل زود میگه آره این قیدم باید من میدیدم بعد خود صادر میکردم، پس ما همش که قدرتی قبل عقل حکم صادر نکرده وهم حکم صادر کرده. اما خب ما که به حال یه عقلی وهم خودو جا نداریم، این همه شؤون نفسمونه دیگه. نفس ماست که داره حکم صادر میکنه، حاکم یه نفر، حاکم یه بار عقلی یه بار وهم نیست، حاکم نفس ماست. شؤون مختلفی داره در لایه های مختلفش احکام مختلفی صادر میکنه. اون وقت گاهی اوقات برای خودمون ملتبس میشه یه چیزی که ما در حکم وهمه به حساب عقل میذاریم و کم له من نظیر. مثلا کل الان بدبختی دنیا سر همین
همه
وهم دارن. این همه حرفایی که میزن عقل من اگه دارن میگن، این همه شدن با وهمشون حرف دارن. مثلا عقل دارن خیلی هاشون، عقلشون مزید فعلیت نرسید، اون عقلی که باید حکم صادر کنه. خب یعنی ظلمت وهم با نور عقل خیلی مردشون تازه اونم باز مراتب داره. عقلم بره برحله بالاتر میبی عجب چه ظلمتی داشته عقل. یه درستش کن. حالا مثلا الهامی که به اولیاء الله میشه، حالا برو بالاتر وحی که به انبیاء الله میشه، اون کجا اون کجا هشت. خب چون تو نگاه میکنی
خیلی ما نگاه اون منظور نداریم، ما خادم
نیستیم. استغفر الله. خب عرض کنیم که پس مسئله این که همه قیود رو بیاریم لازمه، قیود همش در موضوعه. این تمرین رو بکنید همیشه با خودتون، در جایی که بحث مستقلات عقلیه رو یه جایی میبینید، تمرین بسیار خوبیه، برای تمرینی داره که قوه فکر را بیفته. اصلا از چیزایی که در نظام‌های آموزشی ما وجود نداره چیه؟ ما الان تو نظام‌های آموزشی سگانی که تو کشور عمده داریم، حالا سه تاش که از اون معرفش آموزش پرورش و آموزش عالی و حوزه‌های علمیه، تو هیچ کدوم برای فکر کردن، واقعا خود آقا میگه که این نظام‌های آموزشی سه تا کار قراره بکنن. اول علم باید آموزش علمه، دو که از اون مهمتره آموزش فکره که فکر تفرا بیفته، آموزش نه که آموزش ذهنیات، یعنی فکر رو مهارت فکر یه جوری، و سوم هم که بحث ساختن شخصیت معنویشه، پربرششه. خب
مجرد
هست خیلی مسئله فکر مغریبه.
اینه که مثلا تو ظلم میگیم ظلم قبیح هست،
بیاییم فکر کنیم
ببینیم
مطلقا چیزه یا فکر اصلا فکر کنیم اشعاد بشین یه ساعت فکر کنیم، قصد قربت هم بکنید یقینا بدونید اون یه ساعت تو نامه عملتون جزو حسناتتون صرف میشه انشالله، خیر من عباد ستین اصلا هم صرف میشه انشالله. حالا این بکنید این کار، این تمرین بکنید، حالا یه ساعت این رو دارم تا خواهرم خست نمیشه، ده دقیقه رو خوبه، از سنگین شروع نکن، از دو دقیقه شروع کنید خوبه، نه فکر رو بکنید را بیفتی که فکر کردن
بودا فلسفه
به هر چی بخواید برسید برسید چی؟
برای اینکه تحلیل آدم فکر کردن آدم خیلی بشه برسن
خوبه، فلسفه هم کمک کنه، منطق جای خودش همش، ولی خب حالا از هر چی میشه استفاده کرد، درس رو خوب بخونید تو همه چی میشه استفاده کرد. خب عرض کنیم که این مسئله پیچ اینجاست، میگن اگه آقا جمعات بحث قفع قابل بلاغیان با اون یکی حکم عمک عبارت است از دست ضرر محتمل، از هر کدوم که وارد میشیم میبینیم آقا جان بله این موضوع یکی رو برداشت، آقا میگن آقا این مثلا وارد برونه، آقا اونا بخواد وارد به اینه، واقعا تعیین این که کدوم موضوع اون یکی رو برمیداره این تمرینیست، ارزش داره آدم روش فکر بکنید. خب نهایت دارید دیگه ورود، یعنی اینکه یه چی دلیلی بیاد موضوع دلیل دیگر رو تکوینا بس
موضوع مشترک دو تا دلیل متفاوت یکی
مونیشه، دو تا دلیل در ورود هر دو تا دلیل متضمن حکمه به خلاف حکومت، هر دو دلیل متضمن حکمه و یکی میاد موضوع این یکی رو تکوینا برمیداره، عرضم که تکوینن برمیداره ولی در این حال تخصص نیست، چون در تخصص بدون ورود دلیل از جانب شارع یه چیزی خارج میشه، اینجا به دلیل ورود دلیلی از شارع یه چیزی میاد از موضوع یه چیزی که تکوینن خارج میشه. غالب مثال هایی که شما میبینید تو ورود همیشه خروجیش تزریقه، همیشه خروجیش تزریقه، اما واسه توسعه هم مثال داره که الان بمانه بعد
ورود ورود
ورود ورود برای ورود ورود تزریقی مثل ورود تزریقی از اولش نبود، خب ولی ورود توسعه‌ای هم داره. نه عرض میکنم انشاءالله تو وقت استثنا انشاءالله. آقا پس بنویسیم، کاری که میخوایم بکنیم اینه، میگوییم که اقاب مولا ابدهو، اقاب مصدر دیگه میتونه به مفعول به نصب بده، اقاب مولا ابدهو الا ترک الواجه او فعل الحرام بلا بیان تکلیف لهو خب قبیل. این یه حکم، دوم
علاقه چون به هو اینا میگن که حسن. حسن هم یعنی چی؟
یعنی درست
یم بقیه این یفعل ها میتونی دوش بذارید واجبان ضروران حج دوست داری این وجود وجود تکلیفی
عرض کنیم که تو شرب تو تون فرض فقدان نسته اصولی میگه که آقا شما که میگید فرض فقدان نسته یعنی تکلیف نیست حالا که مولا به من نگفته شرب تو تون ممنوعه گو این که در لوح محفوظ ممنوع باشه میتونه من هم عقوبت بکنم؟ میگه نه حق نداره مولا عقوبت بکنم میگه براعت یعنی همین دیگه براعت یعنی اینکه من در فرض شرب توتان ولو در لوح محفوظ حرام باشه مؤمن دارم طرف مقابل چی میگه؟ میگه آقا جان تو احتمال میدی شرب توتان در لوح محفوظ حرام باشه دیگه میگه بعد در لوح محفوظ شاید حرام میگه حرام یعنی چی؟ یعنی حرام یعنی چیزی که به خاطر اون میدونش تو آتش جهنم پس تو احتمال دیگه مقدمه رو نگاه بکنی میگه حرام یه بحث تصوری بکنی میگه از مبادی تصوری ماست حرام چیزیست که عقوبت اخروی داره خب و فرض ما همینه که شربتتون شاید حرام باشه از مبادی تصدیقی ما. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که یعنی من احتمال میدم شرب توتون توش آتش جهنم باشه. خب میگید اگر احتمال میدی در شرب توتون آتش جهنم باشه باید چیکار بکنی؟ باید اجتناب بکنی. انجام ندی. کاری بکنی که مطمئن باشی به آتش جهنم نمیفته. خب هی آقایون طلبا میگن آخرش الان ما موندیم. این بر اون مقدمه ورود داره یا اون بر؟ خب میگه طرف میگه که آقا این پایینی خب بیانه دیگه خدا حکم عقل بیانه اگر هیچ دلیلی نداشتیم بر این که خیانت در امانت دلیل نقلی اگر هیچ دلیل نقلی نداشتیم این که خیانت در امانت قبیحه ولی عقل میگفت قبیحه عقل میگفت قبیحه دلیل نقلی بر حرمت هم نداشتیم شما چی میگفتی؟ میگفتی که آه کسی که خیانت در امانت بکند چون عقل میگوید قبیح است این بیان خودش براش ولی که عقلش اینو میفهمه آه اختلال نظام پیش میاد در فرض خیانت در امانت عقلش میفهمه همین کافیه این عرض کنم که یه نگاه پس تو این نگاه میگویی دفع ضرر محبت حالا تو اونجا چی میگید؟ همون حتی اینجا بگید دیگه اونجا میگویید که درسته عقاب بلا بیان قبیحه اما خیانت در امانت بیان دارد بیانش هم خود حکم عقله اینجا همون رو بزنید بگویید که درسته عقاب بلا بیان قبیحه اما شرب توتون بیان دارد بیانش خود دفعه دارد ضرر محتمل وجوب دفع ضرر محتمل این یه دید اون یکی دید از اون برش میگه میگه که آقا ضرر اگر محتمل باشه دفعش واجبه وقتی شما حکم عقل دارید به این که شارع شما را عقوبت نمی کنه یعنی دیگه احتمالش را نمیدید اونم یه مثال میزنه میگه من در یک جایی عرض کنم که مضطرم یا مکرهم مضطر در حد اضطراری که عقل میفهمد که باید اینجا شرب خم نکنی عقل میفهمد که باید شرب خم نکنی آتشت میدانم میکشنت هرچ میگه من تو این شرایط پس یقین میکنم به این که در این کار ضرر نیست احتمال ضرر دیگه نمیدم وقتی احتمال ضرر دیگه نمیدم ولی بیانی وجود ندارد شیخ رحمت الله علیه میخواد اینو الان حل کنه طبیعه چجوری باید حل کنه؟
یکی باید یکی دیگه بارد
خب چطوری؟
میخواد یه
چیز
مثلا نمیشه
خط
وارد
چند
یه
چیز خب چه کارهایی میتونه بکنه؟ یک کار اینه که دیگه خیلی از ریشه شروع کنید به قول ایشون کلن بگه که آقا جان یکی از این دوتا یه هر دو از عقل نمیگه این یه راهش میگه عقل نه بالا رو میگه نه پایین میگه اگه من عقل هم من هیچ نمی کنم بیافون جمعه پاکشون این یه راهش که یکی هر دو رو هست. راه دوم اینه که اگر هر دو رو قبول که اچکار کنه
بس حکومت وارد و
خب بحث نوره یکی بر دیگری مقدمه. چطوری باید بگه یکی بر دیگری مقدمه؟
با استفاده وارد
حالا ورودشو کار ندارم کنه این ورود یا ورود نیست
چطور باید بگه یکی بر یکی مقدمه؟ ترجیح
چطوری ترجیح بده؟ دو تا روایت نیست که بگه آقا جان یکی رو کلینی نقل کرده یکی رو صدوق کلینی از صدوق ازبته کلینی مقدمه. اینطوری که مقدمه نمیشه ترجیح داد.
معیدی بیاره برای
این یه راه.
بحث بیان بودنش
هم خیلی باشنه دیگه. باید موضوع هر کدوم رو بشین دقیق تنقید. معیت لازم معیت چی میاره دست حکم عقله. اگر حکم عقل قطعیه دیگه نیاز به معیت نداره. جایی که قهر وجود داره معیت کیلو چنده؟ مگه میشه دو تا حکم عقل قطعی با هم تعارض بکنن؟ نیاز من دو تا حکم عقل قطعی با هم تعارض کردن رفتم سراغ معیت. معیت یعنی چی؟ اصلا دو حکم عقلی با هم قرار نیست تعارض بکنن.
یعنی این
بنا
خودش عقلی که دو تا حکم
تو حکم عقل قطعی شیخ و هم تعارض نمی کنن. خب با چی اینه حلش میکنی؟ با تنقیه موضوعش. تنقیه موضوعش
تطبیق
تا درست تطبیق نه از طرف به مصداق نیست لفظ تطبیق و مصداق بیارن
آله.
نه اصلا معرفت درست به این لسان قضیه. پس شیخ دو تا کار میتونه بکنه برای اینکه مسئله رو حل بکنه. یکی این که اصلا ببینیم این دو تا حکم عقلی اصلا وجود دارن یا نه و دومی که اگر وجود دارن دقیقاً چیه. و دعوا ان حکم العقل وجوب دفع الضرر المحتمل بیان عقلی فلا یقبح بعده المؤاخذه. یه بیان عقلی که مؤاخذه بعد از اون قبیح نیست. خب خود عقل داره میگه خیانت در امانت قبیحه. شما خیانت کردی در امانت میبرند جهنم ولو هیچ دلیلی بر حرمتن تو بسالشیه نباشه. مدفوعتون خب به ان حکم المذکور علا تقدیر ثبوته. خب این علا تقدیر ثبوته یعنی چی؟ یعنی که من اصلا قبول ندارم حکم پایینی رو. حکم پایینی رو اصلا قبول ندارم. خب چرا قبول ندارم؟ این که چرا شیخ پایینی رو قبول نداره یه ظرافت های توشه. ببینید عزیزان دفع و کل ضرر یحتمل وجوده حسن. اینو بذارید با اون یکی تعبیرش بگم. خب تعبیرشون عوض میکنم راحت تر افراد بشید. ایقاع اون نفس ضرر محتمل چه قبیه عنایت بدید. اینا بحثه چون عقلی هم هیچ فرقی با هم ندارن. اینا اصلا مثبت نیست دایی که رفتید این حرفا نداره. حرفا این اگه رفت بخندیم یه چیز هم اینا. خب چون مناطا وارده شما با مناط نگاه بکنید مناطا مناط نه با مناطا نگاه بکنید مناطا واحده. یعنی این تعبیر دیگر فقط لفظش داره عوض میشه. اصلا دوگانگی اینجا نه. میگیم آجان این از ضرر محتمل خودش چیه؟ خود از ضرر محتمل چیه؟ خب بشین تصور کن اون 10 دقیقه که قرار شد بشین تصور بکنی ایناست. بشین روش فکر کنید تو کلمه به کلمه اینا فکر کنید قیدها رو در بیارید خود قیدها تصور بکنید. شما وقتی میخواید یه چیز مرکبی رو برای مرکب ناقص رو تصور بکنید باید اول مفردش و اصطلاحات منطق رو بکنید برای مفرد مرکب و اصطلاح منطق. شما میخواید یک مرکب بلا مرکب ناقص رو تصور بکنید باید مفردات چه درست تصور بکنید. خب این ضرر اصلا یعنی چی؟ این بشه ضرر ضرری که احتمال میده احتمال یعنی چی؟ و نفس یعنی چی؟ یعنی روش فکر کن. اینا همش عبادت. آدم اگر به این کلمه ضرر فکر کنه که آدم خودش توی یک ضرر محمر بندازه قویه، خندش میاد از این حرف. میگه ما 24 ساعت داریم خودمون توی یک ضرر محتمل میندازیم. من میرم سوار ماشین میشم، احتمال نمیدم بمیرم، تصادف بکنم بمیرم. بشر عقل من میگه برو سوار ماشین بشو. من یه جرعه آب میخوام قورت بدم، احتمال نمیدم این آب بره اعصابم که اذیت بکنه، گاهی گیر میکنه که چه آدم حس بدی به آدم دست میده تا بره به معده برسه، آدم چه دردی تحمل میکنه گاهی اوقات. آب نمیخوریم ما الان 24 ساعت کلی ایقاع و نصف ضرر محتمل داریم میکنیم. آدم اصلا چه حرفی گفته قبیه میشه در بیه. باید یه قید اضافه بکنیم یا تصوراتمون رو درست بکنیم. چیه این ماجرا؟ ما نگاه کنیم به عقل. عقل در مورد ایقاع ضرر، در ایقاع نصف در ضرر میگه ضررها دو جوره. اصلا این دو جوره نهایت داریم در حقیقت یه قضیه‌ای که توش عنوان ضرر باشه وجود نداره. معناش اینه ها، وقتی میگوید آقا ضررها دو جوره، یه جورش یه جوره، یه جورش یه جور دیگه است، یعنی هیچ قضیه عقلی که توش عنوان ضرر باشه وجود نداره. فوقش که شما تو تو عقل باید داشته باشی. مثلا معناش این میشه یه جور ضرر، اون ضرریه که تو رابطه عبید و مولا وجود داره، اون یه جور ضرره. اون یه جور ضرره که به عبارت دیگر ما از اون تعبیر میکنیم به عقوبت یا عقاب یا کیفر و هر چی که میخوای بگید. ایقاع نفس در ضرر ما در عقوبت محتمل، در رابطه عبید و موادی عرفی چیه؟ خب مونده به مولاش. بعضی از موادی برای اینکه عبید خودشون رو عقوبت بکنن اون کنه شلاقش میزنن، از اینکه یکی کتکش میزنن، یکی در محرومیت آب و غذایی قرار میده. حالا توی عبیدی که موادی که در طول تاریخ بودن همه یه جور نبودن، که توشون ظالم بوده، زورگو بوده، آزاد بوده، همه جورش بوده. خب اونایی که حساب کتاب ندارن، اونایی که حساب کتاب دارن، ما برای اینکه اینجا بتونیم خوب تصور بکنیم بریم سراغ موالی که عاقلانه برای تدبیر زندگی میومدن و کیفرهایی رو برای عبید متخلف خودشون در نظر میگرفتن. در مورد یکی از سادات را یادم نیست، اشبا نکنم به یکی از از که نوادگان ما مسجد داریم که این نوادگان یحیی ها یکی حالا یادم نیست، یحیی ابن زید یکی حالا حدوده ندارم، که این اگر یکی از عبیدینا حالا امایش هم شاید حالا مطمئن نیستم عصبانی میشد از دستش، یه میله سنگینی بود، این میله سنگین رو تو گردنش خم میکرد. خیلی آدم قدی بود، یعنی این میله رو تو گردن خم میکرد و این بند خدا هستم که دیگه این آهن از گردنش آویزون بود تا زمانی که آدمش به عقوبت بشه و این جناب سید بزرگوار دیگه تشخیص بده که کفایت میکنه. بعد خودش میمد و بندازی هم این سنگین بود، هیچ کی زورش نمیدید اینو خم کنه یا صاف کنه، فقط خود این بند خدا آدم خیلی قوی و پرزوری بود این سیده، ایشون جایی کارو میکرد. عرض کنم که عقوبت یه دیگه ها کار ندارم، عقوبت های مختلفی که میشونه وجود داشته باشه. الان مثلا یکی از مقالی عرفی رو ما حاکمیت در نظر بگیریم که ظاهرا درست هم هست، حاکمی مولای عرفیه برای تدبیر معاش بشر لازمه. این حاکمیت که برای تدبیر معاش بشر لازمه، این تشخیص میده که لازمه یک سری عقوبتایی رو برای متخلفین از قوانینش داشته باشه تا بتونه تدبیر معاش بشر بکنه. خب میگه آقا من یک سری قوانین دارم برای تدبیر معاش بشر، متخلفینش هم کارایی میکنه. عرض کنم که حالا تو کشور ما زندان هست، تبعید هست، عرض کنم که جریمه مالی هست، شلاق هست و امثال اینها. حالا یه جاهایی در دنیا نقره داغ میکردن، هنوز هم شاید باشه. عقوبت‌های مختلف. پس ضرر اگر مراد از آن عقوبتی باشد که این عقوبت متناسب است با فضای رابطه عبد و مولا، در جایی که رابطه عبد و مولا درست تنظیم شده باشه، درست تنظیم شده باشه یعنی اینکه بتواند به درستی تدبیر معاش بکنه، یعنی همون هدفی که به خاطر اون هدف این رابطه شکل گرفته، که اگر بخواهیم این را بر خداوند متعال تطبیقش بکنیم اینطوری می شود که رابطه ما با خداوند با هدف نجات از جهنم شکل گرفته و بر پایه اون یک سری احکامی که برای ما صادر شده، اگر از این احکام تخطی کنیم دچار مؤاخذه اخروی می شویم. پس مؤاخذه اخروی در شریعت قائم مقام همون عقوبت‌های دنیوی است که در رابطه عبید مولا به عنوان رابطه عبد مولا اعمال می شود برای متخلف از قانون. خب الان فکر کنیم ببینیم آیا ایقاع نفس در اینها قبیح یا قبیح است. خب گفته شده که اینجور موارد با توجه به مقدار احتمال و ارزش محتمل حکم میشد به اینکه قبیح است یا قبیح نیست. عبدی که احتمال میده مولا بهش گفته امروز مهمون دارم برو میوه بخر، ولی مطمئن نیست که اینو تو خواب دیدم مولا بهم گفت یا تو بیداری جدی بهم گفت، یادش نیست، میگه خواب‌آلود بودم اصلا که الان یادم نیست مولا تو خواب بهم گفت یا بیداری بهم گفت برو میوه بخر مهمون دارم. خب این عبد دغدغش چیه؟ دغدغش شکم مهمونا نیست، دغدغش آبروی مولا نیست، دغدغش زینت مجلس مولا نیست، دغدغش این نیست که میوه برای بدن مهمونها لازمه، مهمونها عرفنم که میوه مدتی نخوردن مریض شدن باید میوه بخورن بهشون ویتامین برسه، اینا نیست. دغدغش چیه؟ دغدغش اینه که اگه نخرم مولا من عقوبت میکنم. خب این عبد چیکار میکنه الان؟ شک داره به اینکه مولا بهش گفته یا نگفته، تو خواب گفته یا بیداره، میاد سبک سنگین میکنه، میگه که فقط با این دردا، فقط با دغدغه عقوبت خودش، میگه گیریم که مولا بخواد من عقوبت کنه چیکار میکنه؟ میشم حلقه بزن، ولی احتمال قوی میدم که اصلا تو خواب بود بهم گفت برو میبخر، بیداری نبود. 10% احتمال بودم تو بیداری بهم گفته، 90% احتمال بودم که تو خواب بهم گفت. میگه قشن عرضش یه شفلقه بخور، یه چینجون شفلقه میخورم، که حال داره مثلا 2 کیلومتر پیاده بره از فلانجا میو بخره بیاد، اونم در نظر میگیره که 2 کیلومتر زیاده یا کوتاهه، هوا گرمه یا معتدله، 10% احتمال بوده تو خواب بوده یا تو بیداری بوده، شپلقه یا نه یه شپلقه درست حسابیه، فلق آروم، همین رو در نظر میگیره، میگه که آقا جان بندازم خودم رو در این را یا نه اندازم. خب مناطق رو گم بکنید، این حرفا با این شکلی که داریم عرض بکنیم نمیدونم در جایی وجود داره یا نه، با این شکلی داریم باز بکنیم، ولی واقعا میخوام دوستان با این مطلب باشون بشه، شاید به حضرت یه نقطه هم بشه روش کرد، نمیدونم آزم خواب بگم حالا چیز خاصی هم نیستن، ولی خواستم رفقا منظور احتمام داشته باشم تو تمرکز و دقت داشته باشم. عرض کنم که آقایون میفرماین که کیفر، بازم میگیم نه هر ضرر، ضرری که مصداق کیفره، یعنی چی؟ یعنی واکنشیست که با متخلف به خاطر تخلفش از جانب مولا می شود، اما از اینکه مولای عرفی یا مولای شارع. میگن در مولای شارع با توجه به اون توضیحاتی که ما دادیم که بحث این قوانین اینطوری تد در نظر گرفته شدن که که اگر مخالفتشون بکنی قرار است رو بندازن تو عقوبت اخروی. میگم عقوبت اخروی چون ارزش محتملش خیلی خیلی بالاست، پس هر گونه احتمالی بدی از عقوبت اخروی ارزش داره، بخواد به اون در دنیا با هر مشقتی که شده اون رو دفع بکنی. سر کنی
یعنی چه ارزش محتمل؟
ارزش محتمل آقا عقوبت اخروی، عقوبت اخروی آقا یک قطره از آب جهنم و یک قطره از آب جهنم و آب چرکین جهنم بندازن تو این دنیا، کل مردم دنیا از تعفن اون هلاک میشن. داریم یکی از تازیانه های جهنم و اگه بذارن رو کوه های این عالم، همه پایین عالم آب میشن. اون چیزی که در مورد اونجا داریم، در مورد جهنم داریم، چیزیست که هیچ شوخی بر نمیدار. روایت داریم، من قدیم دیدم، تازه ندیدم، قدیم دیدم تا جا که بیادم هست، اون مار و عقرب هایی که تو صحرای کنار جهنم هست، گاهی اوقات عرضم که خزانه جهنم خودشونو به خواب میزنن، به غفلت میزنن، این بندگان خدا فکر کنن فرصته، از جهنم میان بیرون، از جهنم میان بیرون، اون مار و عقرب های بلایی سرشون میارن که از درد بلای اون مار و عقرب ها به جهنم پناه میبرن، معواهم و نام. عرضم که با این اوصاف یک درصد احتمال اونو بدی ارزش داره که به خاطر اون هر گونه مشقت دنیوی رو تحمل بکنی تا از اون خلاص بشی. با این مناسبت ها حالا شما میگید اصول هر چی میشه هر گونه مشقت، این شد که یعنی شاره یه جای خودش مأمن داده، اون یه حرف دیگه هست. من فعلا با دلیل دیگری که شاره یه جای مأمن داده کار ندارم. خب فقط میخواییم اینجا تصور بکنیم این قاعده، میخواییم این قاعده بزنم جا بیفته. حالا جای اشاره جایی گفته آن لا یختم هم من بهت مؤمن دادم، دستش درد نکنه دیگه، من هم کارم هم میکنم، چرا بندازم خودم تو مشقت؟ اونجا احتمال نیست دیگه. نه، اگر احتمال میخواییم بدیم، پس نسبت به کیفر گفتیم کیفر یعنی چی؟ کیفری که مولای اخروی دارد که همون عذاب جهنم باشه، عقل حکم میکند که کوچکترین احتمال با توجه به ارزش محتمل میارزد که شما حتما اون رو دفع بکنی، باید اون رو دفع بکنی ولو به هر مشقتی بیفتی. پس قاعده ایقاع النفس فالضرر المحتمل، اگر مراد از ضرر محتمل عقوبت اخروی باشد درست. ایقاع النفس فل عقوبت الاخرویت المحتملت ولو به احتمال ضعیف قوی ها. تا اینجا رو بودیم. حالا اینجا یه حرفایی میشه زد که تو اصول ما اصلا جای بخواهی خلاهای بحثای ماست، که کی گفته که کیفرهای مولا منحصر است در عقوبت اخروی؟ ممکنه کیفر مولا آخرت که میگیم شامل برزخ اینا میشه ها، وقت تو جهنم قیامت نه، برزخ اینا میشه، اونجا معنی داره، اونجا معنی. اشتباه نکنم یه چنین چیزی دیدم، حالا شاید روایته، که اگر یک کسی رو از جهنم برزخی درش بیارن بندازنش تو تنور دنیا، راحت سرش میذاره تخت میخواه. خب عرض کنم که اون مذهب اون وقت در نظر داشته باشید که قیامت با برزخ فاصلش خیلی بیشتره از برزخ تا دنیا. خب اونجا اصلا تعبیر با امامین هایی که اصلا اونجا نسبت نداره، اونجا با اینجا اصلا نسبت هست. این مالی بخوام برزخش اینطور. خب اما معاخصه های اخروی دقت بکنید آقا، یکی از معاخصه های اخروی تکدر معنوی قلبه. خب این به هیچ وجه تو محاسبات ما جا نداره. بذارید کنار یعنی گذاشته شد، نمیگه بذارید کنار، یعنی گذاشته شده کنار، اینو باید روش فکر کرد. آیا میشه کارش کرد؟ نمیشه کارش کرد؟ ظاهرم تو مرحله فقه ظاهر هیچ توجهی به این عقوبت نیست، یعنی این عقوبت دیده نمیشه، عقوبت دیده نمیشه. و اگرم عقوبت دیده می شد عقل اگه حاکم به وجوب دفعش نبود، مردم حاضر می شدن به مشقت نیفتن، دنیاشون خوش باشه، ولی کدورت معنوی هم داشته باشن، ککشون هم نمی کردید قلب مردم. اما تو فقه باطنی که بری یک انسان رشد یافته، برای اون از همه چی بدتره، برای اون این که مثلا نماز شبش قضا بشه از همه چی بدتره، اونم یه عقوبتیه، عقوبت کیفره دیگه، فلان گناه کردی از نماز شب محرومت میکنیم، داریم تو روایات اینا، اونم عقوبت. این اصلا تو معاصباتمانی با اینکه مصداق عقوبت هستن ولی تو معاصبات ما اصلا نیستن، ما فقط مؤاخذه اخروی رو کار داریم. حالا مؤاخذه اخروی دیگه ظاهرا از همون لحظه احتضار شروع میشه، حتی همین لحظه احتضارش هم میگه روایت های عجیب غریبی هست.
این
هم احتمال اول که احتمال اول در ضرر عقوبت بشه، احتمال دوم که آقا مراد از ضرر عقوبت نباشه. آقا دغدغه این عبد چیه؟ عبد میگه آقا یه شفلق سهله، حاضرم 10 تا شفلق بخورم، شفلق که چیزی نیست، دغدغه من چیه؟ دغدغه من آبروی مرداست، دغدغه من نیاز بدن مهموناست، دغدغه من خوشگذشتن زمان مهمونی برای مهموناست. اگر دغدغه اب این باشه، اگر دغدغه اب این باشد، الان این اب میگه نمیدونم تو خواب دیدم مولا گفت مهمون دارم میره بخر، یا تو ویدیاری گفت مهمون دارم میره بخر، این یادم نیست مولا کجا گفتم یادم نیست، اما میدونم که میوه نخرم و مهمون بیاد آبروی مولا میره، دغدغش این
اون طرفیش هم هست اینجا، یعنی این چون ممکنه بگیری بیاره هدر بره پول مولا رو خرج
هم این این خوبه، اینم نکته است. ما فرضمون اینه که این اتفاق نیست، یعنی اگه میبره خرید چه مشکلی پیش نمیاد اگر مهمونم نیاد، فرض ما اینجاست. بعد اگر اینی که ایشون میگید اون وقت دیگه از بحث شبهه تحریم و شبهه وجوبی خارج میشیم، میریم تو بحث دوران بین محظورین. خب اینم نکته است، ما در دوران بین محظورین بحث میکنیم، بحث ما در شبهه وجوبی است، یعنی دوران بین وجوب و غیر حرام، یا شبهه تحریمی است دوران بین حرام و غیر وجوب. اما در جایی که دوران بین حرام و وجوب باشه میشه محظوره، اونو فعلا مد بحث ما نیست. میدونه عبد که اگر تو خواب بهش گفته بوده و قرار نبوده مهمون بیاد و میره بخره، مولا هیچی بهش نمیگه، هیچ مشکلی هم نیست، میگذارم میذارم توی یخچال یه ذره بچه میخورم به شکل طبیعی، مسئله اینه. خب الان عبد دغدغش آبروی مولاست، نمیداند که تکلیفی دارد یا ندارد، مراد از ضرر چی میشه الان؟ بی آبروی مولا، رفتن آبروی مولا. خب کیفر دیگه نیست، بر این عنوان عقوبت صدق نمی کنه. این دیگه مربوط به رابطه عبد و مولا نیست، این دیگه رابطه رابطه چیه؟ عاشق و معشوق. این عبد عاشق مولاش، نسبت به مولاش غیوره یا عاشقه و هم سال سالک، این دیگه از رابطه عبد و مولا در اومد. این دیگه هدفش تدبیر معاش تو اون سطح نیست. حالا دیگه بحث خیلی دیگه داره، بحث دیگه یه جایی میره که بحث دیگه کسی کار نکرد، یعنی خیلی کم کار شده این چاش دیگه، نظام‌های اومد، نظام اصولتون عوض میشه، نظام فقهتون عوض میشه دیگه، چیزا خیلی عوض میشه. خب دیگه شما تو بابته عاشق و معشوق اونجا میگه که من 1% احتمال بدم آبروی مولا میره، با چیکار کنم؟ میرم میخرم، حاضرم به جای 2 کیلومتر 20 کیلومتر پیاده برم تو گرمای تابستون، تو گرمای تابستون 20 کیلومتر پیاده برم بخورم بیام آبروی مولا نره. خب دیگه فضا خیلی عوض میشه. خب آقا الان بیام بحث ما، بحث ما اینه که جناب عبد نمیداند در خواب یا در بیداری مولا گفته مهمون داری میوه بخر، جناب عبد میخواهد میوه بخرد تا آبروی مولا نره، ولی از یه طرفی هم حال نداره، خسته است، راهش درازه، مردد. آیا ایقاع نفس در اینجا قبیحه یا قبیح نیست؟ یعنی به عقلا بدی. اگر اینو بدی به عقلا، عرض کنم که خیلی کار سخت میشه. تعبیر شیخ، عبارت شیخ چیز دیگه، شیخ میگه که شبه من حاضر جهه موضوعیه، شبه از جهه موضوعیه میشه، موضوع میشه، یعنی اینطوری میشه که عبد الان نمیداند میوه نخریدن مصداق بی آبرو کردن مولا هست یا مصداق بی آبرو کردن مولا نیست. خب اقلا هم که میخواهند حکم کنند به این قبیحون، اقلا از چه جهت میخواهند حکم کنند به قبیحون؟ نه اونجا شکنه اون موضوعه. خب ملاک حکم به قبیحون فرض اینه که هنوز چیه؟ فرض هنوز اینه که اقلا از باب تدبیر معاش و در تنظیم روابط بین عبد و مولا میخواهند حکم کنند. ببینید ما تو این قضیه پایینی ایقاع و نفس ضرر محتمل قبیح یا دفع کل ضرر این احتمال وجود و حسن، تو این قضیه ما دو تا نظام، دو تا حکم وجود داره. یه بحث این حکم محتمل که جزء موضوع ماست، حکم محتمل جزء موضوع ماست که خواب بوده یا بیداری بوده، تو خواب گفته میره بخر، میره بخر حکم دیگه، یا تو بیداری گفته میره بخر، تو خواب بگه میره بخر حکمش ارزش نداره، تو بیداری بگه میره بخر حکمش حکمه. این یه باری حکمه. یه بار من بحثم تو حکم اینه که آیا که اقلا میگوین حسنان قبیه، اقلا میگن آقا این جناب عبد احتیاط کن، جناب عبد احتیاط نکن، حالا نکنش که کار نداری، باید که مشکل ندارن، این که باید احتیاط کن رو اقلا میگوین یا نمیگوین، این هم یه حکمه. خب که تو قصد ملاک حکم الان داریم صحبت میکنیم. فرض ما جاییه که اقلا که میخواهن ملاک حکم را بررسی بکنن، ملاک حکمشون رو طبق همون فضایی چی دارن بررسی میکنن؟ در نظام عبید و مولا برای تدبیر معاش. اقلا در نظام عبد و مولا برای تدبیر معاش میخوان حکم کنن که آقا احتیاط کن، یا حکم نمی کنن که احتیاط کن. خب اما این قسمت، این حکم اولی تو قسمتی از موضوع قرار گرفته، این دیگه الان چی شد؟ این دیگه حکم نیست، حکم نیست، بحث معشوق. من نمیدانم معشوقم آبروش خواهد رفت یا معشوقم آبروش نخواهد رفت. من نمیدانم مهمانهای عزیز بهشان خوش خواهد گذشت یا مهمانهای عزیز بهشان خوش نخواهد گذشت. پس سوال این میشه، دقت کنید، سوال این میشه، آیا اقلا، همه اقلا، به ما هم اقلا، جهت تدبیر معاش عبد را مأمور به احتیاط می کنند جهت حفظ آبروی مولا یا خوشگذراندن مهمان ها؟ سوال این میشه. خب الان بریم سراغ اقلا، بریم سراغ اقلا، ببینیم اقلا چی میگن به این عبد. یعنی عبدی که دغدغه اش سیلی نیست، دغدغه اش شلاق نیست، کیفر نیست، عبدی که دغدغه اش آبروی مولاست، آیا اقلا عبد را ملزم می کنند به مراعات احتمال های مربوط به آبروی مولا یا نه؟ جواب چیه؟ جواب اینه که می گویند جناب عبد، جناب عبد، اگر مسئله مسئله بسیار مهمیه که تو بخوای مراعات نکنی، جامعه تو یا هر کس دیگری، جامعه مختل میشه، بل شما باید احتیاط بکن. هر کسی احتمال میدهد اون کسی که اون موجودی که از اونجا رد میشه آدم نه آهو، حق نداره تیراندازی بکنه، چون مسئله مسئله مهمیه. در امور هامه مثل زندگی یک انسان میگن آقا جان احتمال میدهی آدمه، شاید 1% میگی آدمه، بحث مردن و زنده بوندنشه، ولی 99% میگی آهوه، نه زن. به بقیه هم میگن، میگن آقا او یقین دارد به این که آهوه، تو احتمال میدی که آدمه، تو جلوشو بگی. دقت داری؟ تو مسائل مهم اینطور، اما در غیر مسائل مهم، در غیر مسائل مهم عقلا میگن نه لازم نیست. میگن عقلا میگوین ای عبد، ای عبد، اگر آبروی بی آبروی بزرگی، بی آبروی مهمی داشت مولا را تهدید میکرد، تو باید جلوگیری میکردی، و چون جلوگیری نکردی مستحق شلاق و سیلی و کتک زدن هستی. دقت کنی، مستحق عقوبت هستی در امور مهم. اما در امور غیر مهم دغدغه آبروی مولا نیست، دغدغه خوشگذاروندن مهمون هاست، که مهمون ها بهشون خیلی خوش بگذره یا خیلی خوش بگذره، خیلی دیگه چه مسئله خاصی نیست اینجا. تو اینجور موارد عقلا میگوین ای عبد نالازم نیست تو احتیاط بکنی. یعنی چی؟ یعنی اگر نرفتی و میوه نخریدی و مهمون ها خیلی خوش نگذروندن، کمی خوش گذروندن، تو عبد نمیشه عقوبت کرد، مولا حق نداره عقوبتت کنه، مولا حق ندارد تو را عقوبت بکند به خاطر اینکه مهموناش کم خوش گذروندن. دغدغه دست دغدغه عبد چی بود؟ دغدغه عبد عقوبتش نیست، دغدغه عبد بحث خوش گذرون این است. خب الان عقلا میخواهن بگوین ای عبد، تو به خاطر این خوشگذروندن مهمون ها رو احتمالش رو احتیاط کردی، احتمالش رو احتیاط نکردی، مستحق عقوبت و شلاق هستی یا نه؟ نیست. به مولا میگوین ای مولا، ای مولا، تو نه به خاطر اینکه حکمت زمین موند، نه، به خاطر اینکه مهمونات خوش بهشون نگذشت، حق نداری عبدو عقوبت بکنی. فرض ببرید در جایی که اصلا مولا هیچ حکمی نکرده، خود مولا یقین داره که من به عبد نگفتم، خود مولا یقین داره که من به عبد نگفتم، نمیدونه مولا، اما عبد از یه جایی احتمال داده، عبد از یه جایی احتمال داده. اگر مسئله مسئله مهمی مثل آبروی مولا بود و عبده علارغم این که احتمال داده بود بی اعتنایی کرد، مولا به خودش حق میدهد و عقلا به مولا اجازه میدهند که عبدو عقوبت بکنه، سیلی بزنه به عبد، خب بگه که من نگفتم ولی تو که احتمال دادی، میدونستی میوه نخری آبروی من میره، تو که احتمال داده بودی چرا نرفتی میوه بخری؟ تو میوه میخریدی، فوقش اینه که اگه مهمون واقعا در جریان نبود که بیاد، میذاشتیم تو یخچال، عقوبتش میکنه. اما در جایی که خود مولا میداند چیزی نگفته ولی از یه جایی احتمال داده و از قضا مهمونام اومدن و مشکل این بود که خوش نگذاشته، خیلی این مشکل پیش اومده، آبرو چیزی نشده، مشکل اینه که مهمون خوش نگذاشته، عقلا به مولا اجازه نمیدهند که عبدش رو عقوبت بکنه. بس خیلی داره پیچ میخوره ها، یعنی یه تمرکز درست حسابی میخواد. با این توضیحات مفصلی که محضر عزیزان دادیم روشن میشه که لحاظ این قضیه رو تصور بکنیم، این قضیه که ما گفتیم، این قضیه نسبت به عقوبت اخروی، نسبت به عقوبت اخروی درسته و نسبت به عقوبت غیر اخروی جنبه موضوعی داره،
جنبه موضوعی داره.
یعنی همین که گفتم که اگر مسئله خیلی مهمی نیست، اصل این که اینجا عقوبتی محتمل باشه رو حواست. از عقوبت و عقوبت که نعوذ بخوام ضرر همون مثلا خوش نگذروندن مهمونا، اصل این که مهمونا خوش میگذرونن یا خوش میگذرونن رو حواست. چرا؟ چون میگه من یادم نیست تو خواب مولا به میگه تو بیداری، عبدی که نمیداند تو خواب بهش گفتن مهمون داریم یا تو بیداری بهش گفتن مهمون داریم، معناش چیه؟ معناش اینه که این عبد نمیداند اصلا قرار است مهمونی باشد که این مهمون بهش خوش نگذرد. چی بودین؟ خب باش این آقای بعدم خب حل خب خواهش میکنم. فقط من اصلا که احساس بکنم که دوستان حواظشون کلاس بیه تو کلاس هیچ ولش کنی بیه بشین. خب عرض کنم خدمت عزیزان، من زیاد رفتم یعنی این مقدار زیادی شد چیزی که بخواستم بگم بس رفتم بگم که بس پس، ولی روندش احساس بکنم روند آموزشیش خوبه. حالا روند با متنش خیلی خوب جلو نیومدیم، ولی روند آموزش دوستان خوبه که آقا باید نشست رو خوب فکر کرد. خب ما هنوز در مراحل فکر کردن روی این قضیه هستیم. ماجرا این شد دیگه، یه جنبندی اگر بکنم، ایقاع چند قضیه وجود داره. ایقاع نفس در مذره، بذار بگم مذرات در مقابل کیفر، مذرات کیفر دوتاش بکنی، ایقاع نفس در مذرات محتمله مهم برای قوی. چرا؟ چون اقلا خواهن گفت بابا آبروی مولا اصلا تو عبدش نیستی، همسایه غریبه، آبروی یه آدم محترم داره احتمال میدی داری طرف میشه، دست از خودش نگاه کردی؟ تو احتمال میدادی که اون آدم آهو نیست، ولی این بند خدا یقین داشت آهوه، تو که احتمال میدادی آدمه همینطور نگاه کردی بزنه. یعنی چی؟ خب عرض کنیم که در ایقاع نفس در مذرات محتمله مهم این قبیه، ایقاع نفس در مذرات محتمله غیر مهم قبی نیست، بلکه ایقاع نفس در مذرات قطعی، ایقاع نفس در مذرات قطعی باز بچه به مراتب اهمیتش بازم قبی نیست. یا اگر مذره کمیه اما که در مقابلش یه مصلحت بالاتری وجود داره، این اصلا اشکالی نداره. من یقین دارم مولا مهمون داره، عرض کنم که مولا هم هیچ تکلیفی به من نکرده که بعد شپلقم بزنه، نه خودم به ذهنم میرسه که مثلا شربت رو خیلی یخ بکنم خیلی خوبه، ولی خب حالا خیلی هم یخ نکردیم، شربت یه مقدار خنکه، خیلی خنک نیست. خب آقا اینا بهشون خیلی خوش نمیگذاره به درک. چرا؟ آقا بخوام برم یخ بیارم باید 2 ساعت برم از کجا بیارم پیاده روی بکنم، حالشو ندارم. خب هیچ عاقلی عبد تقبیح نمیکنه. خب عبد چرا تقبیحش بکنیم؟ تو حق داره، منم بودم نمیرفتم از جای دور یخ بیارم. خب
اینم باز محتمله چون بیانی از
طرف مولا نبوده. نه فرضم درو خود بگم تو همون دغدغه زود، اگه بیان مولا به عنوان مولا حکم صادر کرده اون وقت بحثاره استحقاق عقوبت هست نمیشه. گفتیم تو استحقاق عقوبت توضیح دادیم، گفتیم اگر بحث ایقاع نفس در کیفره، اگر ایقاع نفس در کیفره در کیفرهای دنیوی سبک سنگین میکنن، اما در کیفر اخروی دیگه سبک سنگینش معلومه، سبک سنگین شده، در کیفرهای اخروی مطلقا جایز نیست. خب تا اینجا این هم تا اینجای بحث میماند مسئله دیگه که شیخ اول اینو گفت. شیخ میگه بله
الان حدود 9:20
میگم ساعت امروز هست. آره امروز استاد ما روزهای چهارشنبه درس نداره، یعنی یه روم تقریبا در خدمتتون، تا 10 دقیقه یه روم دیر اومدید اونم در نظر بگیرید. خواهش می‌کنم. نه البته خب حالا اونو ظاهرا من میتونم به حساب مدرسه بذارم دیگه، استاد قبلی
آره کلی گفتم
اولش منم خستم، ولی واقعا بحثش بحث شیرین. با دوباره تو این قضیه میخوام یه بار فکری بکنم، اونم اینه که این قضیه که میگوید ایقاع و نفت ضرر محتمل قبیحون، این محتمل چی؟ گفتید کیفر، یه بحث ما رفت تو کیفر. ما تو اون مذره ها مذرات مهمه مثل بی آبروی مولا اینجا بحثی نداریم، مرونه فعلا بحثی نداریم. یه اشاراتی میکنم، ما تطبیق که وارد شدیم شربتتون خواستیم تطبیقش بکنیم، یه اشاراتی میکنم اونجا، ولی فعلا اونو بذارید کنار. یه تو بحث کیفه دیگه قطعی، کیفه آقا مار جهنم، عقرب جهنم، آتش جهنم، مقام من حدید جهنم، بحث ولی تو اون جایی که خیلی دیگه قطعی و درشت. ما نسبت به عقوبت جهنم میگوییم اگر محتمل باشد باید دفعش بکنه، اگر محتمل باشد دفعش بکنه. این احتمال از کجا باید بیاد؟ احتمال محتملش آنده عقوبته، این عقوبت از کجا بیاد؟ عقوبت از مخالفت مولا میاد، مخالفت اوامر و نواهی مولا میاد. خدا که همینطوری بعضی را حل نمیده بنداده تو جهنم علیاذ بالله که بگیم آقا جان مواظب باشید خیلی نرید سمت پرتگاه، برید سمت پرتگاه، خدا حلتون میده. نه، بعضی که مخالفت مولا میکنی، مخالفت الله منظور، مخالفت الله علیاذ بالله میکنی با اوامر یا نواهی او، میری تو عقوبت اخروی. پس عقوبت اخروی فرع مخالفت با اوامر و نواهیه. پس تا اوامر و نواهی احراز نشود، دقت بکنید، تا اوامر و نواهی احراز نشود مخالفتی نخواهد بود که شما بیایید احتمال عقوبت بر اثر اونو بدید. احتمال احتمال عقوبت یعنی احتمال چیزی که متفرع است بر مؤاخذه بر اوامر و نواهی، و مادامی که اوامر و نواهی نباشد تا مؤاخذه باشد، تا مخالفت با اونها باشد احتمال مؤاخذه نمیشه داد.
این تلازم چطور؟ شاید بالاخره احتمال میره، حتما باید امر بیاد یا
نهی
بیاد تا ما احتمال
بدیم. آفرین. ما میدانیم هیچ کس رو به خاطر امر و نهی لوح محفوظ عقوبت نمی کنه. خب عقوبت کیفر آخری، اما مؤاخذه اخروی، مؤاخذه از آثار تکالیف لوح محفوظ نیست. مؤاخذه از آثار تکالیف بالفعلی که به ما رسید، حالا که حتی منجز شد بالفعل منجز. خب پس شما اول باید اینو احراز بکنی که تکلیف بالفعلی هست، بعد دیگی که من احتمال میدهم که دارم با اون مخالفت میکنم. خب تکلیف از آثار مخالفت،
اگر احراز کنید یه احتمالی نیست، یقین دیگه
نه، اینطور هم نیست. خب ممکنه خدا عفو کنه، من همین الان نسبت به دیگه آقا از شرب خمر قطعی تر نداریم، داریم شرب خمر، شما شرب خمر بکنی که یقین نداری میری جهنم، اهدام دی بری جهنم. شاید امام حسین شفاعت کرد نرفتی جهنم، احتمالش که هست، ولی بازم حق نداری شو بخم بکنی. خب از اون
که چون پس این نسبتشون منبرج میشه با این چیز کردن، گفتن این دوتا بالایی جوری منبرج
میشه. نه منبرج نمیشه،
بالا میگیم که
شما فرضتون در اینه که خب تکلیفی بیانی برای تکلیف نیمد، بیانی تکلیف نیمد. میرسی ما اگر گفتید اخبار یا دلیل تام بر وجوب احتیاط دارن، خودش بیانه. اگر اخبار یا دلیل معتبر آوردن، سندن، اصلا که دلالتن چیز تامی آوردن، بر این که به احتمال شک باید احتیاط کرد، خودش بیانه، نوبت به اینا نمیرسه، اون همیشه محتمله. ولی فرض در جایی که اخبار یا ادلهشون هنوز بگیم تمام نیست، خب ما هم باید تحرمون تمام باشه، صرف این که دلیل اون تمام نیست کرده ما رو اثبات نمی کنه، ما رو هم خودم اثبات بکنیم دیگه. خب ما هم خودم اثبات کنیم، می گوییم که آقا جان مادامی که شرب جان بحث گیرت اینجاست دیگه، فرضتونه که می گویی شرب توتون شاید تو لوح محفوظ حرام باشه. شیخ میگوید بله منم قبول دارم شرب توتون شاید در لوح محفوظ حرام باشه، یعنی صحنه اینه، ولی فرض نه که هیچ زراره ای از هیچ امام صادقی اینو نقل نکرد، فقدان نفس. خب تو اینجور صحنه ها شما اصلا احتمال عقاب میدهید، اصلا احتمال عقاب مطمئنی که عقوبت نمیشی، چون فرض نه که هیچ بیان نسبت به شربتون، حتی بیان اجمالی، حتی بیان اجمالی که گفته است یه چیزی رو احتمال دادی احتیاط کن، فرض که اونم نیست،
این که محل بحث نیست دیگه، این که هیچ این نباشه محل بحث ما، و محل بحث ما اینه که مثلا ما بالاخره یه
بحث داره اینه که شما یه شرب توتونی دارید، میگید شرب توتون شاید در لوح محفوظ حرام باشه، اما هیچ نسل معتبری برای اینکه لوح محفوظ چیه من ندارم، و فرضم اینه که ازم هیچ دلیلی اخباری بر این که تو اینجور موارد به شکل کلی حضرت ائمه فرموده باشن احتیاط کنید اینم نیست، فرض ما اینجا اینم باید اضافه کنید به فرض ما، اینجا داریم ما بحث می‌کنیم.